زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم، بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما به خیر و نیکی. امروز اولین پنج شنبه از ماه مبارک رجب و امشب شب آرزوها، لیلة الرقایب. خدا کنه که همه ما بتونیم همراه با خانواده از این فرصت طلایی ماه رجب بهترین استفاده را بکنیم انشاءالله.
بوی گندم، بوی باران می‌دهی، بوی عطر تازه نان می‌دهی، بوی دریا، بوی ساحل، بوی موج، بوی ابر و باد و باران می‌دهی.
خانه‌ای به وسعت بهار، خانه‌ای در امتداد دوستی،
خانه مهر. امروز خیلی ها روزه هستن و سعی میکنن که در چنین روزی بیشتر به عبادت و راز و نیاز بپردازن و خواسته های خودشون رو از خدای مهربون طلب کنن. از همه التماس دعای خیر داریم و امیدواریم سر سفره پربرکت افطار همه ما رو به یاد داشته باشید و خوشا به حال توفیقی که امروز کسب کردید.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت.
امروز هم خدای مهربون به ما و همه همکارانمون در برنامه خانه مهر توفیق داد تا 27 روز از 3 فصل بهار رو با برنامه خانه مهر در خدمت شما بزرگواران باشیم. امروز هم قصد داریم که بحث خودمون رو درباره حل اختلافات خانوادگی با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند استاد رفیعی کارشناس مسائل خانواده پی بگیریم و انشاءالله که مثل همیشه با ما همراه خواهی بود. یک سوال مشارکتی هم برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم. دیروز خیلی از عزیزان شنوندمون تماس گرفتن و صحبت‌ها و تجربه‌های بسیار زیباشون رو با برنامه خانه مهر در میون گذاشتن و اون این که بهترین و عالی‌ترین الگویی که برای زندگی مشترک خودتون در نظر گرفتید چه الگوییه و چرا. 29 10 551 29 10 552 پیش‌شماره 0251 هم در اختیار شما بزرگواران شنونده است. اما قبل از این که مباحث خودمون رو شروع بکنیم، یک نکته دیگر رو هم یادآوری میکنم و اون این که اگر در مورد موضوع برنامه یعنی شیوه های حل اختلاف بین همسران سوالی به ذهنتون میرسه، حتما سوالات خودتون رو در همین لحظات ابتدایی مطرح بفرمایید تا انشالله بتونیم با دسته‌بندی که همکاران بنده انجام میدن پاسخگوی سوالات شما باشیم. ممنون، سپاسگزارم.
شنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشستیست به باید گذار کرد، جای نشستیست به باید گذار کرد، جای نشستیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار.
خب استاد رفیعی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. از اینکه باز هم در برنامه خانه مهر میزبان شما هستیم، خداوند مهربان رو شاکریم. خواهش میکنم بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد رفیعی، ما دیروز در برنامه‌مون یک تعاریفی از خانواده داشتیم و گفتیم اگر زندگی همراه با اختلاف و مشکل باشه، میتونیم این زندگی رو با اراده، توکل، توسل و خیلی از اصل‌هایی که بهش اشاره کردید تغییر بدیم. سه اصل رو گفتید خیلی مهم هست: اصل پذیرش، اصل محبت و اصل احترام که بهش اشاره داشتیم و در فواصل مختلف برنامه دیروز هم به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو بودیم. حالا امروز منتظر هستیم تا ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
تلیه کلام از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری استفاده می‌کنم که رهنمود آقا برای هممون انشالله سرمخش باشه.
انشالله.
15/10/79. در دنیای امروز از محبت تعبیر بدی دارن. این عشق و محبت واقعی نیست، آن هیجان جنسی است. آن محبتی با ارزش است که عمیق و صمیمی و خدایی و همراه با مسئولیت باشد. گام اول احترام متقابل، حرمت یکدیگر را نگه داشتن است و تحقیر و اهانت نداشتن. گام دوم اعتماد سازی. اساس محبت اطمینان است. اگر اطمینان رفت، محبت هم می رود. وفاداری زن به مرد متقابلا مرد به زن حس اعتماد را زیاد می کند. اگر زن احساس کند دل مرد در گرو دیگری است، یا دروغ بگوید یا دروغی کند، حس اعتماد از او سلب می گردد. خدا انشاءالله آقا رو برای ما حفظ کنه. این رهنمود بسیار جالبی است. من امروز میخوام به این بپردازم که حالا که میگید اختلاف، اصلا اختلاف ضرر داره یا نداره؟ من امروز میخوام در 10 مورد ثابت کنم این اختلاف نه تنها ضرر نداره، سودم داره. یعنی شاید طبیعت زن و مرد با هم اختلاف دارن و بعد هم میگن که اختلاف زن و مرد یه نزاع دوستانه است. من امروز میخوام ببینیم که واقعا این اختلافی که بین زن و مرد وجود داره میتونیم این رو به عنوان یه نقطه مثبت تلقی کنیم یا اصلا نقطه منفی هست. خیلی از همسران از بگو مگوهای بین خودشون فرار میکنن، در صورتی که اختلاف طبیعت زن و مرده. برای رسیدن به یه نقطه مشترک و تفاهم بیشتر، گاه این بگو مگوها و اختلافات و طرح مسائل اختلافی لازم هست، چه بسا فایده هم داشته باشه.
بله.
حالا من اینا رو یکی یکی بهش میپردازم، اونجایی که ضرورت داره توضیح بدم توضیح میدم. اختلاف طبیعت زن و مرده. کسایی که شیوه های مؤثرتری برای حل اختلاف انتخاب میکنن موفق ترند، یعنی شیوه های مؤثرتری رو. دوم، اگرچه اختلافات ناخوشایندن، اگه درست برخورد کنیم، یعنی توهین نکنیم، جسارت نکنیم، عصبانی نشیم، تغییر نکنیم، طرف مقابل رو نکوبونیم، اگر این کار رو بکنیم، رابطه رو به سطح بالاتری از همکاری و سرزندگی سوق میدهیم. یعنی خود همین اختلاف میتونه در واقع به ما پیام بده که طرف مقابل من چه نقطه ضعفی داره، یا من اصلا خودم چه نقطه ضعفی دارم که من خودم متوجه نیستم ولی طرف مقابل متوجه میشه. تو این اختلافات این پیدا میشه. سوم، به جای اینکه اختلاف علامت پایان رابطه باشد، یعنی طرف سکوت کنه یا قهر بکنه. آخه گاهی اوقات اختلاف نشانه پایان رابطه است، دیگه ما دیگه با هم قطع رابطه کرد. می تواند وسیله ای برای تغییر مثبت و کشف چیزهای جدید در رابطه باشه. یه دو تا دانشمندن، این جالبه من این رو بگم، تو بحث‌های روانشناسی اینا مطرحه، به نام جو و هری، که حالا اومدن یه پنجره رو برای خودشون درست کردن که معروفه بین روانشناسا پنجره جوهری میگن. جو و هری دو تا دانشمند. میگه انسان چهار تا تو این پنجره اومده مطلب رو گنجونده. میگه یکی من آشکاره، یعنی چه؟ قسمتی از صفاتی از فرد هست که هم خودش از اون خبر داره هم دیگران. مثلا نظم، ادب، من میدونم آدم منظمیم، خانم منم میدونم آدم منظمی است، یا متانت، میدونه من آدم با صبر و با مدارایی هستم، خودم اینو میدونم، همسرم هم میدونه. این میشه گفتن من آشکار. این یه پنجره شونه. پنجره دوم میگه من پنهانه، اون بخشی از صفات فرد هست که خود فرد ازش آگاهی داره اما طرف مقابل آگاهی نداره. یعنی مرد این صفت رو داره، خانم نمیدونه، یا متقابلا خانم این صفت رو داره، مرد ازش آگاهی نداره. مثل چی؟ مثل اعتقادات، نگرش. یعنی واقعا طرف مقابل من نمیدونه من چه اعتقاد و نگرشی دارم.
درسته؟
این من پنهان. این سومی خیلی مهمه که ما تو این اختلافات این مشکل سومی رو میتونیم حل کنه، اون من کوره. چیه من کور؟ اون بخشی از صفاتی است که فرد نسبت به اون آگاهی نداره اما طرف مقابل اون رو متوجه میشه.
درسته.
مثل چی؟ مثل پرحرفی. اصلا خیلی ها پرحرفن، خودشون نمیدونن ولی دیگران میدونن.
بله.
بعدم به هم میگن فلانی اومد داره پرحرفی میکن. یا بوی بد دهان، فرد نمیدونه طرف مقابلش متوجه نیست. یا غرور، افرادی هستن. یا خساست، این فکر نمیکنه این خساست رو داره. لذا این منکوری که اینجا هست در اختلافات طرف مقابل چون رو متوجه میشه به ما تذکر میده، ما میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. پس ببینید وسیله‌ای برای تغییرات مثبت و کشف چیزهای جدید. یه من دیگه هم هست، اینو بگم که حالا این پنجره کامل بشه، من ناخودآگاه. این تو بحث عرشبت که آقای فروید هست که در ضمیر ناخودآگاه ما یه چیزی کنده شده، نه من خودم میدونم این چیه، نه اون طرف مقابل میدونم، که اینا بر میگرده به دوران کودکی ما که یه چیزی تو ذهن ما ضبط شده و این حالت رو همه دارن. مثلا از یه نفر بدشون میاد، نمیدونن چرا بدشون میاد. یه نفر خوششون میاد، نمیدونن چرا خوششون میاد. از یه چیزی میترسن، وحشت دارن. این یه بحثی تو روانکاوی که افراد وقتی به روانکاو مراجعه میکنن، اون روانکاو میتونه به اون ریشه اون پی ببره. خب این سه تا. حال نمیدونم اگه من وقت داشته باشم، وقت نباشه ادامه رو من انشاءالله خدمتتون باشم.
اجازه بدید چند مورد از تلفن‌های عزیزان شنونده رو به اتفاق بشنویم. بحث ما امروز خیلی جالب شد. ما همیشه به دنبال این بودیم که حل اختلاف بکنیم، روش‌های حل اختلاف رو به همسران بگیم، اما امروز شما با 10 نکته یا 11 نکته می‌خواید ثابت بکنید که خیلی جاهای اختلاف خوب هستش. خب این خیلی جالب شد. از عزیزان شنونده‌مون دعوت می‌کنم که حتما این برنامه رو بشنون، شاید دیدگاهشون عوض بشه در مورد زندگی مشترک که شما اون اختلافاتی که بین خودشون و شوهرشون پیش اومده. این تلفن ها رو بشنویم، مجددا در خدمتتون هستیم.
سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نقش.
خانه بهر گذشت، ایثار، فداکاری، مهربونی، یعنی مردم واقعا توی خونه عاشق باشن.
به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد، گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، همی گوید خوشم زیرا
خوشی.
الو سلام علیکم، روز شما بخیر. ببخشید در مورد موزه برنامه میخواستم صحبت بکنم.
خواهش کنم.
میخواستم بگم بهترین الگوی من تو زندگی مشترک اولا عقل، اطاعت از عقل، بعد مشورت کردن، حتی شده اگه غیر از همسرم، حتی شده با بچه، چون این چیزی از من کم نمیکنه، به من کمک میکنه توی تصمیم گیری. دوم این که میخواستم بگم که همونجور که مردا توی کلی نگری مثلا مؤثر هستن، شرایط خانواده و تغییر خانواده به هر سمتی که کشیده بشه واقعا ستون مؤثر و مهمی هستن. فقط و فقط آقایون، اول آقایون هستن، بعد دوم مرحله تربیتی که در نظر میگیریم همسر خانواده یعنی زن خانواده هستش که میتونه یک بچه رو به سمت سوی خیلی به اصطلاح بیراهه بکشونه، میتونه به یه سمت موفق و ایدئال برسونه.
خوشبخت اون کسیه که دوتا همسر که با هم زندگی میکنن، زندگی مشترکشون رو آغاز کردنه، اول با هم راست باشن به یک رنگی و هم مرد هم زن صد توقعشون رو بیارن پایین. از برازیون مزاحم میشم، اسفندیار محمد حسینی.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از عزیزان شنوندمون. ما تا ساعت 10 امروز در خدمت شما هستیم و منتظر میمونیم تا صحبت‌ها، تجربه‌ها و پیشنهادهای شما رو در مورد برنامه خانه مهر بشنویم. بهترین و عالی‌ترین الگویی رو که در زندگی انتخاب کردید چه الگوییه و چرا؟ 29-1551-29-1552 پیش شماره 0-251 هم در اختیار شما بزرگواران شنونده است. خب استاد رفیعی، به سه مورد اشاره کردیم که این اختلاف میتونه خیلی جاها مثبت باشه نه منفی،
یعنی اختلافی وجود داره بین زن و مرد.
درسته.
ما میخوام بگیم از طرحش نترسید، اتفاقا خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم به روانشناسی هم آگاهی پیدا بکنیم.
بله.
چهارمین نکتهش اینه، اختلاف به شناخت ما نسبت به طرف مقابل کمک میکنه. چرا؟ در موقعیت‌های جدید با توجه به آگاهی از روانشناسی طرف مقابل، من رفتار متناسب با روحیه طرف مقابل انجام میدم، یعنی در واقع قلق طرف رو در بیارم. میفهمم که من اگه میخوام با این در واقع ارتباط برقرار کنم، بر اساس اون عرشبت که روانشناختی او با او برخورد میکنم. من مثال بزنم اینا مصداقی بشه، مثلا این خانم تو هر مرحله تو کار شوهرشون دخالت میکردن، نه ناراحت میشن، بعد وقتی تو این اختلاف همسرشون بهشون میگه شما وقتی تو کار من دخالت کنی ناراحت میشم، یه پیام داره به این میده، میگه تو مرحله بعد دیگه تو کار من دخالت نکن. ببینید، یعنی کشف یک چیز جدید برای این خانومه. پس این اختلاف باعث شد که این خانم متوجه بشه نباید تو کار همسرشون دخالت بکنه. یا مثلا به عنوان مثال وقتی این آقا وارد خونه میشه، احساس میکنه که خانومش، فرض بفرمایید که نظم خونه یا بهداشت خونه یا به خودشون نرسیدن یا غذا تبخ نکردن، احساس میکنه تو این اختلافات این آقا ناراحت شد، این خانم خودش رو تو موقعیت جدید جوری تنظیم میکنه که رضایت همسرش رو جلب کنه. ببین اگه اختلاف نباشه اینا رو به ما نشون نمیده.
درسته.
چهارم پنجم بعد. وقتی اختلاف پیش میاد، زن و مرد باید وقت بیشتری برا هم بگذارن. در غیر این صورت فاصله بیشتری بین اینها ایجاد میگرد و از هم دور میشن. ببینید در واقع اون اختلاف وجود داره، از بین نرفته. وقتی اختلاف به وجود اومد، خانم و آقا بشینن کنار هم برای رفع این اختلاف بیان در واقع فکر بکنن. یعنی اگر این به صورت مسکوت تو محیط خانواده باشه، یعنی هیچ کدوم اونو طرح نکنن تو محیط خانواده، لذا ببینیم به مرور زمان بین این دو نفر فاصله ایجاد میشه، شکاف ایجاد میشه، یعنی اختلاف از بین نمیره. یه جایی بیان میگن این اختلاف وجود داره، این اختلاف رو بیان حل بکنن. ششم، اختلاف عامل از نو پیدا شدن ارزش‌های مهم می‌گردد. مثلا هر دو طرف در این اختلافات یاد می‌گیرند طرف مقابل چه انتظاراتی از او دارد، لذا هر کدام نقش‌های کنونی خود را کنار گذاشته و مطابق انتظارات طرف مقابل خود را تغییر می‌دهد. من تا حالا نمی‌دونستم خانم انتظار از من داره، این خانم نمی‌دونست این آقا انتظار ازش داره. در این اختلاف من وقتی احساس کردم که این داره مسئله مطرح میشه، پی میبرم به این انتظارات، میفهمم که همسر من دوست داره من وقتی وارد خونه میشم مثلا خونه تمیز باشه، من تو خونه حضور داشته باشم.
بله.
یا همسر من دوست داره وقتی من بهش تلفن میزنم میگه 10 دقیقه دیگه، یه ربع دیگه میام، واقعا یه ربع دیگه بیاد، 1 ساعت دیگه نیاد، بعد قولی نکن. ببینید این اختلافه که این در واقع ارزش های نو رو به ما معرفی میکنه.
درست.
ولی تو حالت های دیگه ما نمیتونیم به ارزش هم پی ببریم. مثلا هر دو طرف یکی یه کاغذ دست هم بدن میگه شما انتظارات رو بنویس، هیچ وقت این کارو نمیکنه. ولی وقتی اختلاف به وجود میاد به انتظارات هم پی میبرن. جالبه در مرحله بعد دیگه اینا به لحاظ اینکه به انتظارات هم پی بردن دیگه اون رفتار بد رو خودتون بروز نمیدن و طرف مقابل از اون راضی میشه.
خب هفتمه مورد رو هم بگیم.
بله.
استاد رفیعی،
اگر طرح اختلافات منطقی، استدلالی و دور از هیجانات شد، یعنی به جایی که عصبانی بشن پرخاش بکنن، خیلی جالبه حتی بچه‌های ما روش‌های مثبت برخورد اجتماعی رو یاد می‌گیرن. ببینید این اختلاف تو محیط خانواده داره اتفاق میفته، در حضور بچه هاست. ما هم میگیم بچه ها میبینن، بچه ها یاد میگیرن. یه اصل در روانشناسی که بعضی از تراکت ها رو تلویزیون نشون میداد که وقتی پدر زد رو جعبه سیگارش، اون بچه زد رو جعبه مداد رنگیش.
درسته.
وقتی پدر زد اون قوطی نوشابه رو از دستش انداخت، اون بچه هم همین کار رو کرد. اصل یادگیری اجتماعیه دیگه.
درسته.
تو بحث روانشناسی اجتماعی ما تو محیط خانواده وقتی اختلاف به وجود میاد، با این اختلاف منطقی و استدلالی برخورد کردیم، بچه همون هم همینجور بار میاد. ما در برخورد با اختلافات دو شیوه رو اتخاذ میکنیم، یا مسئله مداریم یا هیجان مدار. مسئله مدارها منطقی برخورد میکنن، استدلالی برخورد میکنن. هیجان مدارها نه، با بددهنی، خدای نکرده چیز شکستن، عصبانیت، و همین بچه داره این صحنه رو نگاه میکنه، تو ذهن خودش ثبت میکنه. پس ببینید این اختلاف خوبه، بچه های ما یاد بگیرن در موقعیت های جدیدی که تو محیط خانواده به وجود میاد چگونه با یکدیگر برخورد بکنن. و اینم بگم ما توصیه‌مون این هست تا اونجایی که امکان داره این نوع مسائل دور از چشم بچه ها باشه. ولی به وقت اتفاق میفته، سر سفره اتفاق میفته، دختر جوان ما نشسته داره نگاه میکنه، ولی ببینید خیلی اینا دارن با هم منطقی و استدلالی دارن بر خورد میکنن، عصبانی نمیشن، مسئله مدارن. فردا همین دخترتون هم همین کار رو با همسرش میکنه دیگه. اینم مرحله هفتم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما. باز هم دعوت میکنیم از عزیزان شنونده با ما همراه باشن، اگر سوالی دارن حتما سوالات رو بپرسن تا انشالله بتونیم پاسخ باشیم. اما بخش نمایشی برنامه امروز خانه مهر آماده پخش، به اتفاق بشنویم.
نخه تقصیر شما،
تقصیر شما.
من دارم میسوزم،
نخه تقصیر شما.
افخم خانم،
افخم خانم، من مجبورم همینجوری با زندگیم بسوزم و بسازم.
فکر کردی فقط تو اینجوری هستی؟ منم دارم با این زندگی میسوزم، با این زندگی میسازم. ای خدا یکی به داد من برسه.
آخه این سوختن و ساختن مال شما جوانای امروزی. بابا خوش باشید، سوختن و ساختن یعنی چی؟
ببین شما میگید من با این همه حسرت توی زندگیم چطوری باید زندگی کنم؟
نه شما به من بگو من با این زن قرقرو باید چیکار کنم، چجوری زندگی بکنم؟
کی نکی یه لحظه دوتایی تو ساکت باشید.
ساکت باش خانم.
شما هم همینطور.
بله همینطور.
ببینید گلای من، هر کدومتون میتونید یه جور دیگه بشید. سوختن و ساختن نداره مادر، تو بشو یه زنی که از همین چیزای کوچیک زندگی لذت میبره. تو هم بشو یه مردی که یه ذره بیشتر به زنت محبت کنی.
آفرین.
اینقدر نگاش به زندگی این و اون نباشه.
آفرین.
یه ذره خودتونو تغییر بدید زندگیتون درست میشه.
وا اصلا نمیشه، چجوری من خودمو تغییر بدم؟ امکان نداره، من همینجوری دارم حسرت میخورم.
بفرما افخم خانم، بفرما. وقتی اینجوری باشه چجوری من بهش محبت کنم؟ همش اخ میکنه، همش گول میزنه، اون وقت میشه بهش محبت کرد؟ نه خانم ما نیستیم.
ببین گفتم دو تاییتون باید تغییر کنی.
آقا نمیکنه، تغییر نمیکنه ایشون.
آخ چقدر حرف میزنی. ما هم اول زندگیمون مثل شماها بودیم، سر یه چیزایی با هم دعوامون میشد، اما یه روز نشستیم با هم دیگه حرف زدیم، تصمیم گرفتیم که زندگیمونو قشنگ کنیم. آخه خودمونم از این همه دلخوری خسته شده بودیم.
اون وقت تونستی؟
وا اگه نتونسته بودین که انقدر نمیگفتم. خدا رحمتت کنه مرد.
ببین افخم خانم خودش خوب بوده، تغییر کرده، شوهرش هم تغییر کرده، حالا انقدر خوشبختن. زن یه کاری بکن که یه روزی بتونم بگم خدا رحمتت کنه. زن خدا بیامرزده.
دور از جون من، چه حرفایی میزنی؟ ببین افخم خانم، اون وقت من اینجوری تغییر کنم؟ خب تو یه کاری بکن که من یه روزی بگم خدا رحمتت کنه مرد.
اه خب تو یه دور از جون بگو خانم. ببین افخم خانم چه حرفایی میزنه.
آخ 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 که الان دیگه سرمو همین جا میکوبم به دیوار. خستم کردید؟ حالا منتظر اون روزی هستید که هی خدا بیامرز به هم دیگه بگید. هر دوتون باید با هم تصمیم بگیرید که زندگیتون رو تغییر بدید. شنیده چی گفتم؟ با هم، یا خوشبختی یا بدبختی. از همین حالام جلو روی من تصمیم میگیرید. زود باشید ببینم.
خب معلومه همه از خوشبختی خوششون میاد، ولی با این مرد نمیشه طعم خوشبختی رو چشید.
آها راست میگه راست میگه، منم با این زن نمیتونم طعم خوشبختی رو بچشم. منم
خب
نمیتونم
باشه خانومه. پس بدبخت باشید، خوش بگذره. منم رفتم، خدا حافظ شما.
نه 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 اشتباه کردیم. بگو چی کار باید بکنی؟
گفتم که هر دوتون با هم باید تصمیم بگیرید که خوشبخت باشید. مثل منو شوهر خدا بیامرزم. یعنی اراده داشته باشید.
ببینید افخم خانم، یعنی ما میتونیم خوشبخت بشیم؟ من شک دارم.
یعنی واقعا میتونیم خوشبخت بشیم؟ منم شک دارم.
یعنی خدا رحمتت کنه مرد، چه مردی بودی، چه زندگی داشتی.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همکارانمون در گروه نمایش، و چقدر خوبه که به قول استاد رفیعی از تجربه های خوب دیگران، به خصوص کسانی که در قدیم الایام زندگی مشترک بسیار خوب و با صفا و با تراوتی داشتند، استفاده بکنیم که این تجربه ها خیلی وقتها بسیار ذی قیمت و راهگشاست برای همه ما. استاد رفیعی به 7 مورد اشاره کردیم که اختلاف در خیلی از جاها مثبته. خاطرم هست نمیدونم چند هفته پیش بود که در مورد این مسائل صحبت میکردیم و روش‌های حل اختلاف بین همسران. یک روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام خوندید و من فلسفه اون رو میخواستم از شما سوال بکنم. رسید به این جلسه که امیر مؤمنان فرموده بودن خیر مردم در تفاوت آنهاست. میخواستم بپرسم مگه در تفاوت هم میشه خیر پیدا کرد؟ حالا امروز با 10 نکته‌ای که شما فرمودید اثبات شد که بله، خیلی جاها این تفاوت میتونه خیر هم باشه. خب ما 8 مورد رو آماده هستیم که از زبان شما بشنویم.
این داستان یا نمایشی که پخش شد، واقعا بعضی از افراد احساسشون رو نمیتونن خودشون رو تغییر بدن چون تجربه نکردن. میدونید انسان ها قابل تغییرن.
درسته.
و واقعا ثابت شده یه توانایی و توانمندی خدا در وجود انسان قرار داده که میتونه خودش رو تغییر بده. حالا در طول تاریخ هم مثل فضیل ابن عیازها، مثل هور، خیلی از افراد رو داشتیم که حالا در اون حد نه، ولی واقعا تونستن با تغییر رفتار خودشون رو اصلاح بکنن. مثلا اگه ما در کودکی یاد نگرفتیم به دیگران احترام بگذاریم،
بله،
کسی اون احترام نگذاشته، الان بیام به طرف مقابل احترام بذار، این یه تغییره. یا اگر من تا حالا اعتماد به نفس نداشتم، بیام اعتماد به نفس در خودم تقویت کنم.
درسته.
یا مثلا من پدرم یه آدم سختگیری بوده، حالا به بچه‌ام سختگیری نکنم. یعنی در واقع یکی از مشکلاتی که تو این نمایش بود این بود که دو طرف حاضر نبودن بیان به یه نوعی خودشون رو تغییر بده. و جالبه، اگرچه میگیم زندگی اتوبان دو طرف است، ولی بارها من به خانمها، حالا به صورت مجزا یا به آقایون تو کلاس هام، این رو گفتم که شما بیاید تصمیم بگیرید اتوبان رو یه طرفه برید. یعنی واقعا در طول یک ماه به همسرتون محبت بکنید، احترام بگذارید، سعی کنید صبر و مدارا داشته باشه. طرف مقابل تسلیم میشه چون اونم زندگی رو دوست داره، اونم خواهد از زندگی لذت ببره. وقتی میبینه طرف مقابل اینقدر تغییر پیدا کرده، اونم تغییر در خودش ایجاد میکنه
انشالله.
اما 8 نکته، پرهیز از اختلاف. در زندگی زناشویی این واقعیت رو تغییر نمیده که مسئله در زندگی زناشویی وجود نداره. پس هست، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من تو زندگی اختلاف ندارم. این که ما بگیم پرهیز کنیم از اختلاف، این مسئله رو حل نمی کنه. ولذا این که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خیر مردم در تفاوت هاست، فرض بفرمایید همه مردم ایران تیزهوش بودن،
چه اتفاقی؟
خدا نکرده همه مثلا هوش متوسط داشتن. خب ببین چه اتفاقی میفته. خیر مردم در تفاوت هاست، حالا از نظر هوشی ها، از نظر توانایی، توانمندی، استعداد، امکانات، این تفاوت ها خیر هست. پس اختلاف در زندگی زناشویی وجود داره، ما نمیتونیم بگیم اصلا وجود نداره. پس در واقع برای رسیدن به یه نقطه مشترک و حل این اختلاف باید تلاش بکنیم. نهم، زن و شوهرها در انتخابهای روشهای قدیمی با هم راه رو پشت سر گذاشتن، یعنی یه مدتی با هم زندگی کردن، روشهای قدیمی رو با هم داشتن. باید برای رابطه خود دوباره برنامه ریزی کنن و از تجارب دیگران استفاده کنن و روش های جدید رو به کار ببرن. مثال میزنم، یه آقا و خانمی 30 سال از زندگیشون میگذره، برای جشن تولد خانم، برای روز مرد، برای روز زن، برای مناسبت هایی که وجود داشته یا جشن ازدواجشون، تا حالا این کارا رو نکردن، گفتن آقا چیز بیهودهی. خب الان عروس گرفتن، داماد گرفتن، بعد این عروس خانم وقتی وارد خونه میشه با پسرشون عرشبت کنار هم نشستن یا کنار سفره کنار هم با هم غذا میخورن، یا آقای داماد یه هدیه رو میاره برای دختر خانمشون،
بله،
خانم رو میکنه به آقا میگه یاد بگیر از اینا. ببین 30 سال خودشون این کارا رو نکردن، ولی ببینن این خیلی رفتار خوبیه. یا متقابلا پسرشون چیزی رو برای عروس خانمشون میبره، بعد اینجا عرشبت که خانم به آقا خطاب میکنه خب ببینید این روش رو پسر شما داره، شما یاد بگیر. ما میگیم این روش های خوبی که تو محیط خانواده وجود داره، ما اگر نتونستیم در واقع در گذشته به اینها عمل کنیم، بیایم این روش های جدید و استفاده از تجارب دیگران رو تو زندگیمون به وجود بیاره. دهم، آخرین نکته رو من بگم تا برسیم به مطالب دیگه. اختلاف و برخورد طبیعی نشانه رابطه است. زن یا شوهری که باعث ایجاد اختلاف میشن آدمای بدی نیستن، فکر نکن آدمای بدی هستن، خیلی آدمای خوبی هستن و کار غلطی انجام ندادن. اختلاف فتح بابی برای مکالمه و حل مشکلات است، یعنی در واقع خود این اختلاف زمینه فراهم میکنه که اینا کنار هم بشینن با هم صحبت کنن. معمولا تو حالتهای عادی افراد کنار هم نمیشینن، هزینه زمانی صرف هم کنن. از درگیری و اختلاف نباید ترسید، هدف نباید پرهیز از درگیری باشد، بلکه باید ابزار حل اختلاف را یاد بگیریم تا بتوانیم زندگی خود را دوباره بر اساس آموخته‌های جدید سازماندهی کنیم. خب بعضی از زناشوها فکر میکنن اگه اختلاف عقیده خود رو بروز بدن رابطهشون در معرض نابودی قرار میگیره، در صورتی که اینجور نیست. ما تو اختلاف جدید به چند تا نکته مهم میرسیم. یک، اختلاف وجود داره، این اختلاف باید حل بشه، بعد هزینه زمانی صرفش بکنیم و بدونیم اگر فرض فرمایید اختلاف بین زن و مرد بود، این خیلی نکته جالبیه، این زن و مرد آدمای بدی نیستن، خیلی آدمای خوبی هستن، ولی بر اساس اون تفاوت‌های فردی که بین اینها وجود داره وقتی طرح مسئله میکنن، این مسئله رو بیان حلش بکنن، یعنی وقت بذارن مسئله رو حل بکنن. حالا ابزارهای که برای این کار به کار برده میشه، دو تا ابزار ناکارآمد رو اگه من وقت داشته باشم اشاره کنم، اگر نباشه بذاریم برای مرحله بعد.
استاد رفیعی اجازه بدید یکی از تلفن‌های عزیزان شنونده رو که فکر میکنم سوال هستش به اتفاق بشنویم، پاسخگو باشیم، ان شاءالله ادامه مطالب رو خواهیم داشت با همراهی عزیزان شنونده.
رادیو معرفه؟ ببخشید، در رابطه با این آقایی که الان داشتن صحبت، خانمی که الان صحبت میکردن، میگفتن من 30 ساله با شوهرم زندگی میکنم، شوهرم الان میخواد بره زن بگیره، میخواستم صحبت کنم. اصلا من یکی از همون مردایی هستم که 30 ساله ازدواج کردم، اصلا به خواسته های ما توجه نمیکنه. مثلا من میگم باید بریم مسافرت، میگه نه دوست ندارم، میگم این نوع لباس پوشیدن واسم خوب نیست، بعد اصلا توجه نمیکنه به خواسته های ما. ما مجبوریم بالاخره تهدید کنیم، نه اینکه حتما بخوایم بریم زن بگیریم یا مثلا تا پول داریم اینا، به خاطر تهدیدم که شده از این مسائل پیش.
یعنی ایشون تهدید میکنن که شما میخواین ازدواج مجدد کنن که به حرفتون گوش بده؟
من به صورت تهدید مثلا میگم میرم زن میگیرم، اصلا دوست ندارم برم زن میگیرم، خیلی هم دوستش دارم. اصلا به خواستای ما چون بعد 30 سال ازدواج یه حالت دیگه پیری و کهولت پیش میاد، بعد دیگه مثلا به خواستای مرد توجه نمی کنن خانما.
خب اگر خاطر شریف عزیزان شنونده باشه، ما در برنامه دیروز یک بزرگوار شنونده و خواهر گرامی به برنامه زنگ زد که گفتن چرا بعضی از آقایون بعد از 30 سال زندگی یا 20 و چند سال زندگی وقتی به تمکن مالی میرسن دیگه خانم اول رو میذارن کنار و قصد ازدواج مجدد به سرشون میزنه. حالا این آقا یکی از اون آقایونی بودن که بعد از 30 سال زندگی مشترک به نوعی درد دل کردن برای خانه مهر، مثل همون خواهر بزرگوارمون. حالا اگر اجازه بدید راهنمایی‌های بیشتر رو از زبان استاد گرانقدرمون استاد رفیع بشنویم. خواهش میکنم.
پیامبر گرامی اسلام فرمودن که هر کس همسر خود را انتخاب میکند به او تکریم کند، به او احترام بگذار. فرمودن که سعادت مرد در 3 چیز است: وقتی به زن نگاه میکند غم او از او برود، از بین برود، فرمان میدهد اطاعت کند، مرد در خانه نیست آبرو را حفظ کنند. این آقایی که الان داره درد دل میکنه، خب این روایت پیغمبره دیگه. ببینید ما بعد از یه مدتی که کنار هم قرار میگیریم شاید زندگی عادی بشه. یعنی در واقع میبایستی افراد هر روز دنبال این باشن روشهای جدید رو تو محیط خانواده اعمال کنن. به هر صورت مخصوصا خانمها که خداوند استعداد زیباشناسی بهشون داده و این آقا الان داره گره میکنه از پوشش خانمش یا رفتن مسافرت من میکنه، طبیعتا این آقا اومده از احرام تهدید استفاده کرده. ما توصیه‌مون این هست این نوع احرام ها را استفاده نکنید، چون خانم ها به عنوان تهدید تلقی نمیکنه، یعنی یقین میکنه شما
جدی میگیرن
و جدی میگیرن واقعا و بعد هم میان یه بابی باز میکنن و حالا یه اتفاقاتی هم میفته، گاهی اوقات اون پیش فرضای ذهنی این خانم تایید میشه. لذا ما توصیه‌مون این هست که ما بیایم برای زندگیمون برنامه‌ریزی کنیم. واقعا اگر بعد از 30 سال بچه‌ها از خونه بیرون رفتن، ما کنار هم تنها هستیم، بیایم یه روشی رو تو محیط خانواده اتخاذ کنیم که انگیزه زندگی رو در هر دو تقویت بشه. خیلی میتونه اثر بگذاره، نه تنها در زندگی، فرد هم به عبادتش اهمیت میده، به ارتباط اجتماعیش اهمیت میده، با انگیزه بیشتری در واقع تو محیط خانواده کار میکنه. و متاسفانه گاهی این نوع عادی شدن روابط باعث میشه که افراد در واقع نسبت به هم دل سرد بشن و مجبوریم که این تلفن ها رو گوش بکنیم. و کم هم نیستن که خانم ها یا آقایونی که تو محیط خانواده در واقع به صورت عادی زندگیشون شده و دنبال این میگردن که به یه نوعی تنوع تو زندگی ایجاد کنن، فکر میکنه با گرفتن زن میتونه تنوع ایجاد بکنه. نه تنها تنوع ایجاد نمیکنه، منشأ اختلاف و درگیری تو محیط خانواده خواهد شد.
تو اینجور موارد استاد رفیع، دلجویی کردن و همدردی کردن با طرف مقابل میتونه چه اثراتی داشته باشه؟ حالا خانم بعد از 30 سال زندگی شاید دیگه خسته شده از کار روزانه زندگی، کار خانه، یا مثلا افسردگی اومده به سراغش که دیگه حالا با مسافرت خیلی موافق نیست یا به خودش نمیرسه، یا طرف مقابلش مرد، هیچ فرقی نمیکنه. در اینجور مواقع دلجویی کردن و وقت گذاشتن بیشتر برای طرف مقابل آیا میتونه آثاری داشته باشه؟
بله مسلماً اگر آقا روش های بهتری رو انتخاب کنه، گفتیم کسانی که روش های بهتری رو در حل اختلاف انتخاب میکنن موفق تر هستن. به جایی که شما تهدید بکنید، بیاید زمینه های رو فراهم کنید، با همدردی همدلی خانمتون رو جذب بکن. یعنی ببین چه انتظاراتی داره این خانم، هم تو همین موقعیتی انتظاراتی داره دیگه. ما گفتیم تو اختلافات یکی از خوبیاش اینه که ما چیزای جدید رو کشف میکنیم، انتظارات طرف مقابل رو بهش میرسیم. وقتی اومدیم و انتظارات رو برآورده کردیم، بله این خانم هم دیگه به وضع ظاهرش میرسه. مثال میزنم، خانم میگه من هر چقدر به خودم رسیدم، هر چقدر تو خونه نظافت کردم، غذای خوب تهیه کردم، هیچ تشکری دریافت نشده.
خب
برای کی بکنه؟ ببینید یعنی انگیزه رو این آقا از بین برده، بعد فکر میکنه کلفت استخدام کرده، یا متقابلا خانومی هرچین احساسی درش هست. لذا اگر گاهی ما بیاییم تو محیط خانواده با همدردی و همدلی به جایی که بیاییم مبارزه کنیم، تهدید کنیم، استفاده کنیم، زودتر به نتیجه میرسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. این نکته رو هم خاطرمون باشه که خیلی از پدر بزرگها و مادر بزرگهای قدیمی با گذشت چندین و چند سال از زندگی مشترکشون هنوز هم برای پارک رفتنها، برای مسافرتها، برای نشستن و درد دل کردن همدیگه وقت میذارن. بیاییم از تجربه های خوب دیگران در اطراف خودمون، خیلی دور هم نیستن، استفاده بکنیم، حتما نتیجه بخش خواهد بود. ساعت 9:39 دقیقه است. شنونده برنامه خانه مهر هستید.
الو خانم،
سلام.
خسته نباشی.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
خانم راجع به برنامه‌تون می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
من تهران تماس می‌گیرم. الان مدت بوده 11 تا 12 ساله من زندگی ما با همسرم آغاز کردم و تو این مدت هم مشکلات نمیگم داشته ها، به لطف خدا حل شده. اما یه صحبتی این آقای رفیعی فرمودن، گفتن ممکنه دخالت های دور و بر باشه، برای من تا به امروز اتفاق افتاده خیلی زیاد، چون واقعا یه زوج خوشبخت هستیم. حتی غریبه که یک بار ما رو ببینه متوجه میشه، از همسایه گرفته تا مادر خودم، خواهر خودم، دور و بریام، نمیام پدر مادر خودم یا خواهر خودم حسادت میکنم، اما هستن همسایه، فامیلای خود من واقعا دخالت کردن، خیلی حرفای ناپسند زدن نسبت به همسرم، اما من به لطف خدا هیچ تأثیر اثری ندادم. چون اگر زندگی پاک باشه، من همیشه فکر میکنم خدا چتر محبتش رو به عنوان سایه قرار داده رو زندگیم و من به هیچ کدوم اینا تأثیر اثر ندادم. از خانومام خواهش میکنم همین گونه باشن، اعتماد به نفسشون رو از دست ندن، حوصله کنن، به خدا توکل کنن و روز به روز زندگیشون شیرین تر میشه. برای من که این گونه بوده.
انشالله که این خوشبختی تو مستدام باشه. خیلی متشکرم. خواهش
میکنم خانم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونیم از شما عزیز بزرگوار و خدا را شکر میکنیم که اینقدر سعه سعت دارید و صبوری و تحمل به خرج دادید در زندگی مشترکتون و آثار و نتایج مثبت و شیرینش هم با دل و جان احساس کردید. خسته نباشید و انشاءالله که خدا قوت بده در ادامه مسیر و در ادامه زندگی مشترک به شما زوج خوشبخت. خب استاد رفیع، آماده هستیم تا ابزارهای ناکارآمد برای حل اختلاف را هم از زبان شما بشنویم، چون وقت ما بسیار محدود است، میخوایم به نتیجه برسیم.
یکی دیگه از فرمایشات گوهربار مقام مؤذن رهبری حفظه الله 28/6/79: روح زن لطیفتر است، احتیاج به آرامش بیشتری دارد، او نیاز به آسایش و تکیه کردن به جای مطمئن دارد، این تکیه گاه شوهر است، خدا اینها را اینطور قرار داده است. یه روایت هم از پیغمبر بخونم، این ابزار ناکارآمد رو بهش بپردازم. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که احسن و ناس ایمانن التف به اهلی، بهترین شما از نظر ایمان کسی است که با ملاتفت با خانواده خود رفتار بکن. خب ما 10 تا ویژگی یا خوبی حل اختلاف رو تو اینجا بهش پرداختیم، اما گاهی اوقات زن و شوهرها در حل اختلاف از 2 تا ابزار ناکارآمد استفاده میکنن که اینا معمولا زمینه اختلاف رو بیشتر میکنن. یکی مصالحه است، یعنی تصمیم زندگی بر اساس مصالحه در واقع فاقد خلاقیته. یعنی چی؟ یعنی طرف در مصالحه احساسات خودش رو زیر پا میگذاره و لذا از حق خودش میگذاره، ولی هنوز حق خواهی خودش رو داره. یعنی کسی که میاد مصالحه میکنه میگه حالا بذار این اختلاف فعلا تموم بشه، ولی در درونش احساسات خودش رو از بین برده. این بعد به صورت عقده روانی در میاد. این بعد وقتی جمع شد، یه مرتبه این خانم با 2 تا بچه بعد 10 سال زندگی اومده در دادخواست طلاق داده.
همون جمله قدیمی که خیلی وقتا میگن میسوزم اما میسازم تا یه مدتی،
ولی بعد میسوزونتش.
درسته.
دوم این که فرد به اجبار یه کاری رو قبول میکنه، یعنی میگه که به اجبار عقیده خود رو به طرف مقابل تحمیل میکنه، فردم به خاطر دوری از اختلاف مجبور عقیده طرف مقابل رو بپذیره. یعنی اینجا هم باز فرد دچار مشکل میشه، یعنی در واقع عقیده طرف مقابل رو دوست نداره، ولی اما به لحاظ این که توی موقعیتی قرار گرفته احساس میکنه که این اختلاف داره زندگی او رو تهدید میکنه، میاد عقیده طرف مقابل رو میپذیره، یعنی در واقع اون عقیدهش رو به این تحمیل کرده. این دو ابزار ناکارآمد. یه سوالی که من دارم اینه، اگر اختلاف خوبه چرا حال ما رو بد میکنه؟ ما میگیم میگه اختلاف گاهی فکرهای جدید و روشهای جدید رو برای ادامه زندگی ما به وجود میاره. ما قبول داریم اختلاف در واقع حضور شیطان درش هست، اما اجتناب ناپذیره، یعنی هیچ زن و مردی نمیتونن بگن ما با هم اختلاف نداریم. شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب حقوق زن در اسلام، برن شنوندگان عزیز مطالعه کنن، اختلاف بین نبی مکرم اسلام با همسرشون رو مطرح میکنن. بعد وقتی احساس میکنن که حضرت خانمشون غیر منطقی دارن برخورد میکنن و ممکنه فردا برن بیرون توی جامعه، تو کوچه، تو مسجد بگن پیغمبر به من ظلم کرده، پدر دختر رو، یعنی پدر خانمشون رو فرا خوندن، یه قاصدی فرستادن گفتن که شما تشریف بیارید، که پدر خانمشون تو خونه حضور پیدا کرد، پیغمبر طرح مسئله کرد و اختلاف اونجا حل شد. پس ببینید اختلاف تو زندگی همه وجود داره. ما میخوام بگیم اگه شیوه های مؤثری رو ما در حل اختلاف انتخاب بکنیم بهتر میتونیم به نتیجه برسیم.
خب
یه نکته دیگر هم من بگم، حالا اگر خیلی سریع عرض بکنم، یکی از عواملی که تو محیط خانواده عامل اختلاف هست و گاهی متاسفانه تو گزارش های مراکز مشاوره ما هست، اون بحث پنهانکاری تو محیط خانواده است. مؤمن باید دانا باشه بدونه اگر چیزی رو یا کار رو داره انجام میده و واقعا دور از چشم همسرش هست، این زمینه‌های در واقع بدبینی رو در طرف مقابل تقویت میکنه. این پنهانکاری ها تو محیط خانواده فرق نمیکنه، خانم نسبت به آقا یا آقا نسبت به خانم، اولا آرامش خانواده رو به هم میزنه، اعتماد هر دو نسبت به هم سلب میکنه، احساس ناایمنی در هر دو طرف تقویت میشه و انرژی زیادی از هر دو طرف میگیره. یکی از مهمترین مسائلی که تو حل اختلافات گاهی ما باش برخورد میکنیم این پنهانکاری تو محیط خانواده است.
درست. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما استاد رفیع و از اینکه انقدر زیبا امروز پیگیر مباحث بودیم و به یه نتیجه مطلوبی هم رسیدیم. انشاءالله که همه ما بتونیم از این نکاتی که شما از لابلای تحقیقاتتون استخراج کرده بودید به نفع مطلوب استفاده بکنیم و نتایجش رو هم خودمون ببینیم که چقدر میتونه مؤثر باشه اگر به هر کدوم از این اصول پایبند باشیم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت بعدی.
متشکرم. من هم از اینکه این فرصت برای من ایجاد شد تقدیر و تشکر.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
خیلی مبارک.
موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما از عزیزان شنونده دعوت میکنیم که با بخش سلامت در خانواده با ما همراه باشن.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهای انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن. افرادی که در سلامتی به سر میبرن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
بله، با بخش سلامت در خانواده در این دقایق پایانی برنامه امروز خانه مهر در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیلی، پژوهشگر طب اسلامی. آقای دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه ان شاءالله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم. بندم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. هفته گذشته در مورد حجامت صحبت کردیم و فکر میکنم در مورد ماه تموز اگر اشتباه یادداشت نکرده باشم، درسته جناب آقای اسماعیلی؟
بله همینطور.
بعد من نوشیدن آب خنک به طور ناشتا رو ننوشتم، خوبه یا بده؟ فقط نوشتم نوشیدن آب خنک ناشتا.
بله عرض میکنم الان. عرض به حضورتون که مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردم راجب حجامت، راجب هفتم حزیران بود که در روایات توصیه به حجامت شده که حدودا سیوم خرداد میشه. و اگر کسی موفق نشد در این روز حجامت بکنه فرمودن که یک هفته بعدش انجام بشه. ماه تموز عرض کردیم که 23 تیر شروع میشه تا 22 مرداد. مطالبی راجع به خوردن آب میخواستیم عرض کنیم، چون حضرت رضا توی رساله ذهبیه اینجا فرمودن که نوشیدن آب ناشتا در این ماه مفیده، چون به جهت شدت حرارت و اینکه حتی در طبیعت هم آدم میبینه که آبها فرو میرن و برکه ها خوش میشن، همین اتفاقات در بدن هم میفته، بدن دچار کم آبی میشه، نوشیدن آب ناشتا مفید هست. در منابع طب سنتی ما نوشیدن آب بعد از بیدار شدن از خواب ممنوع اعلام شده و توصیه ای نداریم. اینجا استثناء هست در ماه تموز که نوشیدن آب خنک ناشتا توصیه شده. در ماه تشرین آخر که بعداً بهش میرسیم که آخرین ماه پاییز هست، اونجا خوردن آب گرم ناشتا توصیه شده، ولی در بقیه ماها که در بیان اهل بیت نیامده طبق همون قوانین طب سنتی عرضمونی هست که نوشیدن آب ناشتا توصیه نمیشه. مطلبی رو راجع به مقدار آب خوردن فکر میکنم اشاره کردیم که میزان آب خوردن اگر بخوایم مقداری براش بذاریم برای عموم مردم، مقدار معینی برای همه نمیتونیم توصیه بکنیم و ما با این بیان که 8 لیوان یا 10 لیوان آب همه بخورن موافق نیستیم، به جهت اینکه خداوند تبارک و تعالی مکانیسم های بسیار پیچیده ای رو در بدن انسان قرار داده برای اینکه مقدار نیاز به آب رو تشخیص بدن و به اصطلاح یک آلارمی اعلام بکنن که شما نیاز به آب دارید که همون آتش یا تشنگی است. بنابراین میزان نیاز به آب برای هر فردی میزان تشنگی اون فرده و توصیه عمومی نمیشه برای هر فردی کرد که شما چقدر آب بخورید. مثلا یه فردی که در یه منطقه کویری گرمسیر زندگی میکنه میزان نیاز به آبش با فردی که در یک منطقه خوش آب و هوای معتدل زندگی میکنه کاملا
متفاوت. درسته؟
راجع به نحوه آب نوشیدن هم در روایات توصیه شده که آب رو بمکن و آب رو به اصطلاح قرط قرط نخورن که این باعث آسیب به احشا و مخصوصا کبد میشه. نوشیدن آب یخ معمولا توی منابع طب سنتی ما مذموم هست و توصیه نمیشه.
درسته.
اگر خاطر شنوندگان محترم باشه راجع به این آب ناشتا در ماه نیسان گفتیم که اصلا من داریم در همین رساله ذهبیه
که خورده نشه.
خورده نشه بعد.
درسته.
توصیه بعدی که حضرت فرمودن در ماه تموز خوردن غذاهای سرد و تر، غذاهایی که طبع سرد دادن و رطوبت دادن. یه تعدادی از این غذاها رو من به عنوان مثال خدمت شنوندگان محترم اسم میبرم. غذاهایی که با زرشک درست میشه، غذاهایی که درش در تهیه‌اش از سرکه، تمر هندی، آب انار ترش، آب غوره، آب لیمو، آب نارنج استفاده میشه، غذاهایی که درش کدو، اسفناج، گشنیز استفاده میشه یا میوه های تازه که تو این فصل میاد تو بازار معمولا که مزه ترش و شیرین هم معمولا در اصطلاح می خوش هستن.
درسته.
مثل آلبالو، گیلاس، آلو، آلوچه، سیب ترش، هندوانه، کاهو، اسفناج و خیار، اینا جزو میوه های مناسب برای مصرف تو این ماه هستن. اگر در بین خورش ها بخوایم خورش های انتخاب کنیم که مفید باشن تو این ماه، میتونیم از خورش آلو اسفناج، خورش ریواز، خورش گوجه سبز.
درسته.
یه خورش جنوبی ها دارن به نام خورش آلو گشنیز، یا یه چیزی باز در جنوب هست که با ماهی و تمر هندی درست، شیره تمر هندی درست میشه، بهش میگن قلیه ماهی.
قلیه ماهی. درسته.
بورانی که اکثرا مردم میشناسن با اسفناج و ماست درست میشه، جزو غذای مفید این ماه هست. در بین آش ها، آش انار، آش تمرهندی، آش زرش، آش ماست، آش دوغ، آش آلو، آش سماق، آش گوجه سبز که گیلانی ها بهش خالو آبه ظاهرا میگن و آش جو، جزو غذاهای مفید این ماه هست. نکته دیگه که تو این ماه حضرت فرمودن غذای لطیف سریع الهضم، اینو در ماه قبلم ما
داشتیم مثل گوشت بره،
بله بله، گوشت بره، گوشت پرندگان عموما گوشتای لطیف و سریع الهضم مثل گوشت کبک و تیهو و دراج و بلدرچین و گنجشک و آخر همه این لیست ها مرغ قرار داره، یعنی در بین این پرنده ها حالا مرغ سطح پایین تری قرار میگیره و بقیه پرنده ها ترجیح دارن و از گوشت های قرمز هم معمولا گوشت بره و بزغاله گوشت های لطیف تری هن و راحت تر هضم میشه.
ببخشید یک دو نکته رو از محضرتون بپرسم چون هنوز در ماه تموز داریم توضیحات این ماه رو میدیم. یکی این که مرغ رو میگن حتما پرورش دست خودمون باشه، خیلی شاید بهتر باشه و مفیدتر باشه. یکی هم در مورد همون آب خوردن هایی که نکاتی رو برای عزیزان شنوندمون گفتیم، خیلی جاها میگن آب رو بجوشونید و سه جرعش بکنید، یعنی توی سه جرعه بنوشید. این چه خاصیتی داره، چه فلسفه‌ای داره؟ اصلا آب جوشیده باید باشه یا نباشه؟
از به حضورتون که جوشیدن آب که توصیه بهداشتی درستی است، منتها بایستی با شرایط روز هم ببینیم اگر جاهایی که آب تصفیه شده در اختیار دارن آیا نیاز به جوشوندن دارن یا نه. مطلبی که برخی از عزیزان می‌فرمایند شاید به این جهت باشه که ما مقدار کلر زیادی توی آبهای تصفیه شدهمون داریم و یه مقداری با این جوشیدن سعی میکنیم که این کلوره رو بخارش کنیم و از آب جدا بشه.
بله، اینطور شنیدم که آب سبک میشه برای نوشیدن.
خب؟ مطلب دیگه این که در سه جرعه خوردن هم جزء توصیه‌هایی هست که در روایات بهش اشاره شده که آب رو ناگهانی و پشت سر هم، مثلا یه لیوان آب رو پشت سر هم نخورن ولی قطعه قطعه بکنن، جرعه جرعه بکنن در سه جرعه و به صورت مکیدن آرام آرام بمکن که این جذبش به صورت آهسته انجام بشه. آبی که ناگهانی وارد معده میشه و میره تو روده و جذب کبد میشه به خاطر سردی که داره میتونه به کبد آسیب بزنه.
درسته. یه نکته دیگه هم جناب آقای دکتر اسماعیلی بهش اشاره بکنیم و بعد هم ادامه صحبتاتون یک فاصله کوتاه اگر شد داشته باشیم، و اون اینکه چرا توصیه میشه شبها نشسته آب بنوشیم و روزها ایستاده؟
بسیاری از توصیه‌هایی که اهل بیت فرمودن برای ما با دانش اندکمون هنوز روشن نشده، هنوز پیشرفت‌های بشری بسیاری از این توصیه‌ها رو دریافت نکرده. اون مقداری که من تفحص کردم فقط در برخی از کتاب‌های طب سنتی یه نکته‌ای فرموده بودن در توضیح این مسئله که ایستاد آب خوردن در شب یکی از عوارضی که میتونه داشته باشه ایجاد دردهای مفاصله.
درسته.
و این شاید یکی از حکمت ها باشه. بسیاری از مباحثی که فرمودن شاید هنوز برای ما دانش انقدر پیشرفت نکرده که بتونیم به عمق فرمایش اهل بیت برسیم، ولی چون میدونیم که از خزائن علم الهی این فرمایش صادر شده به اونها عمل میکنیم برای حفظ سلامتی.
خب نکات دیگه هم مربوط به ماه تموز باقی مونده یا تموم شد؟
نه، ماه تموز تموم شده.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما فکر میکنم اگر وارد ماه دیگه بشیم دوباره نیمه کاره بمونه، منتقلش میکنیم به هفته بعد بقیه مباحث رو و انشالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اگر صحبت خاصی نیست شما رو به خداوند منان میسپاریم.
متشکرم، بندم خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون، پاینده باشه. خب عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم از اینکه تا این لحظه از برنامه امروز پنج شنبه 27 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی رو با ما همراه بودید که مصادف بود با 4 رجب سال 1431 هجری قمری. امشب اولین شب جمعه ماه رجب المرجب هستش و خیلی در روایات تاکید شده که از لحظه های طلایی این شب بتونیم استفاده لازم رو ببریم. بین نماز مغرب و عشا اینطور که آمده در مفاتیح الجنان در 12 رکعت نماز داره و یک سری از اذکار و ادعیه که انشاءالله امشب توفیق پیدا بکنیم بتونیم اینها رو به انجام برسونیم و در حق همدیگه دعا بکنیم، همدیگه رو فراموش نکنیم که میگن دعای مؤمن در حق مؤمن مستجابه. یک نکته دیگر رو هم که از زن همکار بنده میگن یادآوری بکنیم انشاءالله یادمون نره، و اون این که برنامه روز پنج شنبه خانه مهر شنبه صبح در سایت مربوط به رادیو معارف نشانی www.radiomaarif.ir قابل دانلود هستش، میتونید مراجعه بکنید به این سایت و مطالب که در روز پنج شنبه عنوان شده در برنامه خانه مهر استفاده لازم رو ببرید در روز شنبه. ممنون و سپاسگزاریم. شب جمعه است، یادتون نره در اولویت همه دعاها تعجیل در فرج مولا و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا نگهدارتون.
نگاهیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم. ما نمشتاق به سنگیم و نوا بسته به گل، به وصال تو به سر نهی که به پا آمده ایم. آرزومندی و درویشی و بی سامانی جمع در ما و به امید غنا آمده ایم. کول بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در این جا به پناه آمده ایم. کول بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در این جا به پناه آمده ایم. بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم.